ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 24 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر است با 12 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا امیدواریم که شب و روز خوشی رو در هر کجای دنیا که هستید تا اینجا سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما در این مجله تدارک دیدیم. ابتدا شروع بکنیم با خبرها. همکارم پروانه وحید منش هم اینجاست تا آخرین خبرها رو از پروانه بشنویم.
ممنونم سپیده. درود شنوندگان گرامی. 112 نفر از اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با امضای یک قطعنامه از رئیس جمهوری این کشور خواستند نقض حقوق بشر در ایران و حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم دولتی را محکوم کنند. در این قطعنامه دو حزبی از آمریکا خواسته شده است که با همکاری کشورهای اروپایی جلوی آنچه که اقدامات شرورانه ایران و سوء استفاده جمهوری اسلامی از مسئولیت دیپلماتیک مقاماتش خوانده شده را بگیرد. اشاره این قطعنامه به محکومیت اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به تازگی توسط دادگاه بلژیک به اتهام مشارکت در طراحی عملیات بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شد. در بخش دیگری از این قطعنامه به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران از جمله سرکوب اعتراض‌های آبان 98، اعدام نوید افکاری و شلیک سپاه پاسداران به هواپیمایی مسافربری اوکراینی اشاره شده است. این بیانیه ضمن اشاره به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و توسعه موشک‌های بالستیک از جو بایدن می‌خواهد تا از خواسته‌های مردم ایران برای رسیدن به جمهوری ایرانی دموکراتیک و سکولار و غیر اتمی حمایت کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید سیاست ایالات متحده این است که جمهوری اسلامی ایران نمیتواند اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را داشته باشد. نت پرایس عصر روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در وزارت خارجه گفت در حال پیگیری مسیر دیپلماتیک هستیم که اطمینان حاصل می‌کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. این اصل مطلب برنامه جامع اقدام مشترک 2015 است. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح شده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که هنوز شاهد حسن نیتی از سوی دولت جدید آمریکا نبوده است. حسن روحانی همچنین تأکید کرد که اگر دولت جدید آمریکا در شعارهایش راستگوست، باید بلافاصله راه خود را عوض کند و تا حد ممکن مسیر گذشته را اصلاح کند. دولت بایدن از زمان شروع کار خود گفته است اگر ایران به اجرای تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای موسوم به برجام بازگردد، آمریکا هم به این توافق باز خواهد گشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، امروز جمعه 5 عضو نیروهای امنیتی افغانستان که وظیفه اسکورت کاروان سازمان ملل را بر عهده داشتند، در حمله افراد ناشناس کشته شدند. به گفته یک مقام وزارت کشور افغانستان، این حمله در حومه شهر کابل رخ داده و ظن آن می‌رود که احتمالاً گروه شبه نظامی طالبان مسئول این حمله بوده است. طالبان این اتهام را رد کرده است. از حدود یک سال پیش که طالبان با واشنگتن تفاهم نامه‌ای برای عقب راندن نیروهایش امضا کرد، کمتر اتفاق افتاده است که نیروهای خارجی در افغانستان هدف حمله قرار بگیرند. در این حال در چند ماه گذشته کابل و شهرهای دیگر در افغانستان تقریبا هر روز صحنه خشونت شبه نظامیان و حمله هدفمند آنها به سیاستمداران و کارمندان دولت و خبرنگاران بوده است. و بیخبری در مورد سرنوشت رویا جلالی، یکی از فعالان زن در سنندج که از 10 روز پیش بازداشت شده، همچنان ادامه دارد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، خانواده رویا جلالی، فعال زن اهل سنندج که از 14 بهمن بازداشت شده، میگویند هیچ خبری از محل نگهداری او ندارند و پیگیری‌های مستمران ها بی نتیجه مانده است. بر اساس همین گزارش، ماموران وزارت اطلاعات پس از هجوم به منزل رویا جلالی با ایجاد رعب و وحشت او را بازداشت کردند. رویا جلالی همسر خبات مفاخری از فعالان محیط زیست سنندج است که روز 18 دی امسال پس از 4 ماه بازداشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. سپیده.
ممنون پروانه وحید منش و سپاس از شما که همراه ما هستید در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما چکیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. دو روز پس از آغاز واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در ایران، آمارهای مبتلایان در ایران همچنان رو به افزایش است. شهروند 48 ساله ساکن آبیک قزوین، نخستین بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته در ایران درگذشت. و بیش از 1,000,000 بشکه بنزین ایران در نفتکشی که سال گذشته آمریکا آن را توقیف کرد فروخته شد. همه اینها و بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا، با ما همراه باشید. در حالی که آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران درباره شمار مبتلایان و جانباختگان که همواره مورد تردید جدی منابع مستقل است همچنان در حال نوسان است، مراجعات سرپایی در بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده و مقامات شاغل در وزارت بهداشت پیش بینی می‌کنند که اسفند ماه و اوایل سال آینده ویروس کرونا احتمالاً شدت بی سابقه ای خواهد یافت. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن. کیانوش، از آخرین خبرها بگو.
بابا همه اینا رو گوش بدیم. الو،
عذرخواهی میکنم، کیانوش فرید رو پشت خط تلفن اجازه بدید ببینیم که داریم یا نه. بله.
الو، صدای
کیانوش، اگه صدای من رو میشنوی. بله.
سپیده سلام به تو سپیده و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. در کل باید بگم از کادر درمانی که دارن صحبت میکنن، مقامات بهداشتی، اعضای ستاد مقابله با کرونا و حتی معاون وزیر بهداشت، همگی دست جمعی واقعا نگران پیک جدید هستن. در واقع پیکی که ازش به عنوان موج چهارم نام میبرن و به اتفاق به عادی انگاری ها و سهل انگاری ها نسبت به پروتکل های بهداشتی هشدار میدن و میگن که در واقع در اسفند ماه و اوایل سال آینده شرایط حتما بدتر خواهد شد و قدرت انتقال ویروس سریع‌تر میشه. دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا که در خط اول واقعا در تمام این مدت کار کرده، او داره این صحبت ها رو میکنه و میگه مطمئن باشید در پیک چهارم در واقع این ویروس به کسی رحم نمیکنه، تمام سنین رو هم درگیر میکنه و بدون اینکه بیمارستان ها شرایط ناگواری پیدا میکنن و مواظب باشیم که بیگدار به آب نزنیم. به نوعی صحبتش رو به دولته، چون تمام حرفهایی که در واقع ستاد مقابله با کرونا میزنن، افراد و اعضایی که در اون کار میکنن میزنن، به نوعی از سوی دولت آقای روحانی نادیده گرفته میشه. بر اساس اخبار رسمی سپیده، موج چهارم بیماری در استان فارس و خوزستان الان اصلا شروع شده. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد از اون طرف میگه که ما حتما در اوایل سال آینده با موج حداکثری روبرو خواهیم شد و همونطور که تو گفتی، همزمان در حالتی که در تمام اروپا نگرانی شدید وجود داره از ویروس جهش یافته بریتانیایی، ویروسی که در واقع به این نام در واقع شناخته میشه الان، و همچنان هر روز خبرهایی میاد درباره جهش های متفاوتی که میشه، هر روز گفته میشه یک ویروس دیگه ای در آمده، جهش پیدا کرده، جدیدتره و حالا نشانه های دیگه ای داره. ایران به طور رسمی از اول گاهی قبول نکرد، با اینکه بعضی از پروازها بود، هرچند پرواز به بریتانیا رو ممنوع کرده بود، اما پرواز از اروپا رو داشت. سرآخر میتونم بگم که وزارت بهداشت فقط 7 مورد رو تایید کرد که پیدا شده و گفت تونسته کنترل کنه و رصد کنه. اما امروز در واقع پیمان نامدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین، اعلام کرد که اولین نفر جان خودش رو از دست داده به علت در واقع ابتلا به ویروس جهش یافته بریتانیایی. گفته که در واقع تمام افراد خانواده رو در واقع مورد آزمایش قرار دادن، بسیاری از اونها تعدادشون مثبت، اما بدون علائم الان در قرنطینه به سر میبرن. به هر حال اما نگرانی و زنگ خطری در اونجا شروع شده و در واقع بنابراین هست که یک سری تعطیلات و محدودیت ها در اون استان به اجرا در بیاد. و اما اگر وقت داشته باشی تو این بخش من یک کوتاه هم درباره واکسن ها بگم که به هر حال امروز
بسیار خوب بله چون که هنوز به هر حال نمیدونیم که چه اتفاقی داره میفته. به هر حال منم گفتم دو روز گذشته از شروع واکسیناسیون، بگو از آخرین خبرها.
آخرین خبرهای واکسیناسیون این هستش که خب همونطور که تو گفتی شروع شده، الان محموله دوم امروز وارد ایران شده، هرچند این ابهام‌ها وجود داره برای اینکه چه کسانی اولویت دارن که اینها رو بزنن به دلیل همون عدم اطمینانی که الان در واقع بین مردم و دولت هست و ما شاهدش هستیم به ویژه در شبکه‌های اجتماعی که داره نوشته میشه. اما دارن میگن که محموله سوم سی اسفند میاد، همینجا دارن میگن دو هفته یه بار، اما الان خودش سی اسفند میشه یه ماه دیگه. به هر حال این زد و نقیض ها گفته میشه. اشاره ای هم بکنم که آقای نمکی طبق معمول در واقع صحبت کردن از واکسن ایرانی که حتما او به داد ایران خواهد رسید و حتی تا اونجایی پیش میره که میگه ما تا دو سه ماه آینده یکی از قطب‌های بزرگ تولید واکسن در منطقه خواهیم شد و صادر میکنیم این رو به جهان. این حرفا رو سپید آقای نمکی بارها زده و این در حالیه که رضا ملکزاده حتی معاون وزارت بهداشت یکی از دلایل استعفای خودش رو دقیقاً به این صحبت‌ها گفته و گفته این صحبت‌ها غیر علمی و ناشی از شتاب زدگی.
کیانوشی به حدود یک دقیقه فرصت هست اگر بگی که به هر حال در جهان هم این نگرانی ها وجود داره که در کشورهای اروپایی از شیوع بیشتر ویروس جهش یافته، الان چه خبرهایی در این باره داریم؟
دقیقا بیشترین نگرانی به ویژه در اروپا با این ویروس در واقع بریتانیایی. امروز در رئیس برنامه نظارت ژنتیکی بریتانیا صحبت مفصلی کرده، احتمال میده که این ویروس در جهان غالب بشه و بیشترین نگرانی هم به دلیل سرعت انتقالشه که 70 برابر و سنین مختلف رو مبتلا میکنه و میگه ما برای اینکه بتونیم این ویروس رو کنترل کنیم شاید نیاز به 10 سال زمان داشته باشیم. این نگرانی ها زیاده. همین الان کشور آلمان مرزهای خودش رو داره میبنده، محدودیت ها مثلا چون در چک دیده شده این ویروس در مرزهای اتریش دیده شده. به هر حال از این طرف هم واکسیناسیون میدونی در خود بریتانیا هفته 3 میلیون دارن واکسینه میشن و معتقدن که میتونه کمک کنه، هرچند هنوز تردیدهایی وجود داره. اما مقامات بهداشتی اینجا میگن واکسن ها روی این ویروس جهش یافته هم اثر داره، اما این حرف قطعی نیست.
بسیار سپاسگزارم از تو کیانوش فرید، ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به کرونا قرار دادی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه 23 بهمن گفت بیش از 1 میلیون بشکه بنزین ایران که سال گذشته بر اساس تحریم‌ها ضبط شده بود حالا به فروش رفته است. یک نفتکش دیگر حامل نفت خام ایران نیز که اخیراً توقیف شده در مسیر حرکت به سوی آمریکا است. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا به رویترز گفته فروش این محموله‌ها انجام شده و دولت آمریکا اکنون در حال محاسبه هزینه های این عملیات هست. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی، روی خط ارتباطی رادیو با ما هست. محمد، چه جزئیات بیشتری هست درباره این خبر؟
همونطور که تو هم گفتی به هر حال مشخص شده که ایالات متحده آمریکا قصد داره که درآمدی رو که حاصل شده از این فروش به بنیاد قربانیان تروریست در آمریکا بده. اما اگر برگردیم یه مقدار عقب‌تر، تابستون بود که سفید اگه یادمون باشه وال استریت ژورنال یک مطلبی رو منتشر کرد، خبر داد که 4 نفتکش لونا، پاندی، برینک و بلا توقیف شدند و بعد از اون هم گفته شد که این در از نفتکش ها به بندری توی ایالت تگزاس میرن و مدتی بعد هم همین قصد فروش محموله توقیف شده خبرش اومد. اینها همزمان بود به هر حال با سیاستی که دولت قبلی ایالات متحده آمریکا، دولت آقای ترامپ در پیش گرفته بود در خصوص اعمال سیاست فشار حد اکثری و در پی خروج آقای ترامپ از برجام. اما تا این لحظه اطلاعات دقیقی درباره درآمد حاصل شده از فروشش وجود نداره و گفته شده که در بعضی از مثلا منابع مثل بلومبرگ اشاره شده بود به یک رقمی در حدود مثلا 40 میلیون دلار پول که قراره که به همین صندوقی که مربوط به قربانیان تروریسم دولتی تعلق بگیره. از یک طرف دیگه مسئله ای که وجود داشته اینه که تا این لحظه ما شاهد این بودیم که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تقریبا میشه گفت سکوت کردن و هیچ واکنش خاصی رو به این خبر نشون ندادند و صحبتی در موردش نکردند و این هم حالا محل پرسشه که دلیل این چه میتونه باشه، با توجه به اینکه میدونیم که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در این هفته های گذشته بسیار سرگرم یک پرسش میشه گفت پاسخ دادن رسانه‌ای غیر مستقیم به همدیگه بودن در پی مسئله حضور احتمالی ایالات متحده در برجام که همچنان محل صحبت هست و مسئله رفع تحریم ها که خواسته مقام های جمهوری اسلامی ایران هست و این رو صراحتا در چند روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران هم بیان کرد و آقای ترامپ هم میدونیم که در پاسخ گفته بود که اینطوری نیست که این پیش شرطی رو قبول بکنه که تحریم ها برداشته بشه و اونها برگردند به برجام و صراحتا این مسئله پیش شرط رو رد کرده بود.
البته در ادامه با کارشناس برنامه این موضوع رو محمد بررسی خواهیم کرد، اما صحبت از توقیف یک نفتکش دیگر هم شده در این میان.
دقیقاً اون نفتکش که تو هم یک اشاره کوتاهی بهش کردی نفتکشی بوده یونانی به اسم آشیل که گفته میشه که یعنی مقام‌های ایالات متحده آمریکا گفتن که مدارکی رو جعل کرده بوده، محموله‌ای رو عنوان کرده بوده که به اسم نفت عراقی داره حمل می‌کنه، اما بعداً معلوم شده که این محموله مربوط به نفت خام ایرانه و به قصد دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته. با پرچم لیبریا که می‌دونیم یک کشور کوچکی در غرب آفریقا حرکت می‌کرده و اونطوری که عنوان شده در اصل بارگیری این محموله در بندر فجیره امارات متحده عربی بوده و بعد این مسیر رو طی کرده. الان گفته میشه که این کشتی هم داره برمیگرده در اصل به ایالات متحده آمریکا و به تگزاس میره. 27 بهمن تخمین زدن که این کشتی در تگزاس باشه و به احتمال محموله توقیف شده اونجا بارگیری میشه و درباره سرنوشتش تصمیم گیری میشه. ضمن اینکه این رو هم بگم که ما یه اشاره کردیم به این مسئله که این پول قرار به اون صندوق تعلق بگیره، باید این رو هم بگیم که خود وزارت دادگستری هم منتظر نتیجه رأی دادگاه واشنگتن در این باره است که بتونه این مبلغ رو به هر حال به اون صندوق واریز کنه.
بسیار سپاسگزارم از تو محمد زرقامی و از توضیحاتی که دادی. اما برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از بریتانیا. آقای مصلحی، توضیحات همکارم محمد زرقامی رو شنیدیم، گفته شده که توقیف و مصادره محموله‌های سوختی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بوده که بعد از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌ها در سال 97 به اجرا گذاشته شده. ارزیابی شما چه هست در این باره؟
با درود به شما و بینندگانتون، واقعیتش همینطور هستش که ببینید این سیاست کلی دولت امریکا هستش و مطمئناً با تغییر رئیس جمهور چیز زیادی تغییر نخواهد کرد. ببینید من میتونم حتی در این مورد بگم که اگه آقای ترامپ به عنوان یک تاجری بودش که میامد فرض بکنید در زمینه بیزنسش اومد توی وقتی به ریاست جمهور رسید، از ارتش و یا زبان نظامی استفاده میکرد برای پیشبرد همون امر تجارتش و بیزنسش و من فکر میکنم زبانش روی خورده تون بود، ولی در واقع هم هیچ جایی کار لشکرکشی آنچنانی و یا درگیری نظامی نکرد. ولی برخلاف آقای ترامپ من فکر میکنم که همیشه دموکرات ها خیلی زبان نرمی رو داشتن ولی مسلماً درگیری های نظامی خیلی زیادی به صورت واقعی داشتن. من فکر میکنم که اگر به جای آقای بایدن خانم هیلری کلینتون بود دوال حتما 10 جنگ هم تو همین فرصتی کوتاه میکرد، چون اساساً مدل کاریشون به این صورت هستش. ولی من در ادامه صحبت دوستمون آقای زرقامی عرض میکنم که به همین صورتی، چون ببینید این تانکرها، من همین الان در لندن دارم پرس میکنم روی شبکه اول تانکر تراکر دارم میبینم که اینا فکر میکنن اگر چراغ‌ها و یا این سیستم رادارشون رو خاموش کنن از میتونن هر کاری انجام بدن، کاری که دولت ایران در حال حاضر انجام میده. برای اگه من تو لندن بتونم این رو ببینم، مسلما خیلی کسان دیگه هم میتونن ببینن. من در حال حاضر حتی میتونم موقعیت فعلی این تانکر نفتی آشیلاس رو ببینم که داره در دریای کارائیب به سمت بندر هوستون در تگزاس امریکا میره. البته اون بخشی که کار این رو دارن که ببرن به خود بندر و لنگرش به نظام تخلیه بکنن، اینو هنوز گفتن که به ما برنامه این کار رو نگفتن، ولی به طور مشخص این تانکر هم نفت خام داره، نفت خام سبک داره و میخوان این رو هم بفروشن و البته به همون پارایشگاه نزدیک خود هوستون میفروشن و درآمدش رو میدن به صندوقی که کمک میکنه به قربانیان تروریسم.
درسته. ببینید، شما فکر میکنید که به هر حال این بزرگترین مورد هستش از توقیف و مصادره سوخت صادراتی ایران توسط دولت آمریکا که شما هم گفتین فعلا قرار هستش که درآمدش به این صندوق حمایت مالی از قربانیان تروریسم دولتی واریز بشه، چه پیامی داره آمریکا از این در واقع کاری که انجام داده و چرا ایران به هر حال پاسخی نمیده یا انکار میکنه، میگه که این کشتی تعلق نداره به ایران؟ در واقع دو تا سوال من اینجا از شما پرسیدم.
بله، ابتدا اینکه ایران چرا میگه متعلق به ایران نیستش، خب این معمول روال جمهوری اسلامی هستش که مثل این میمونه که فرض بکنه یکی داره تو خیابون رد میشه، پولش از تو جیبش میفته، سکش میفته توی این منحول تو جاده خیابون میفته، بعد برای اینکه خیالش راحت بکنه میگه اصلا پول مال خود من نبود.
نه، با توجه به اینکه شما گفتین که خیلی راحت میشه از طریق به هر حال اون نرم افزارهای مختلف چک کرد و اصلا مشخص بشه که این کشتی مال کجاست، بلد. چطور همچین چیزی ممکن هست که پس ایران بتونه این رو منکرش بشه و بگه مال من نیست، کشتی تعلق نداره؟
ببنید. 10 سال پیش نمیشد این کار رو کرد، واقعا 10 سال پیش نمیشد، ولی بعد از اون که اول تنکر ترکر اومد که من هم آبونمانش هستم و ماهانه برش پول دیدم، میتونیم هر لحظه ببینیم. حالا آمدن بعد از این که آمدن چیزی در حدود 3 سال پیش بود که عمدتاً هم دولت جمهوری اسلامی بودش که آمد با سیستم رادار رو خاموش کرد. اینجا بود که این سیستم اول تنکر ترکر آمد اضافه کرد سیستم های دوربین ماهواره‌ای، یعنی شما دیگه حتی اون چیز رو هم خاموش بکنید شما میتونید تصویرشون رو توی سیستم صفحه میتونید ببینید. و کاری که مرتبا، یعنی در حال حاضر هم اخیرا داره همین کار میکنه که مرتبا میرن دولت مالزی چششون میبنده و نفتکش‌های ایرانی نفت ایران میبرن تانکر به تانکر میکنن و تانکر بعدی میبره به چین میده، فقط هم مشتری چین هستش. تو اینجا به دلیل اینکه دولت ونزوئلا تنها دوست دولت جمهوری اسلامی هستش و واقعا هم یادتون باشه شورش هایی توی داخل ونزوئلا بود به دلیل کمبود بنزین که مدتی بنزین میبره، چون ستاره خلیج پالایشگاهی که در جنوب ایران هستش داره بنزین تولید میکنه، اونم نه از نفت خام بلکه از کاندنس تولید میکنه و این رو میدن برای اینکه کمک بکنن و وزارت دولت ونزوئلا کم بکنن، این رو دارن بنزین رو میدن. در این مورد داره نفت خام سبک رو میده، چون میدونی که نفت خام ونزوئلا یک سنگین ترین نفت بازار هستش و این نیاز داره که با نفت سبک تری مخلوط بشه که بشه قابل پالایش بشه. برای همین این تانکر دوم آشیلاس تانکری هستش که داره نفت خام سبک رو داره میبره و این هم به حال در دریای کارائیب همگردان هستش و داره به سمت بندر هوستون میره.
خیلی خلاصه سیگنال آمریکا چی بود به ایران از فروش نفت؟
آمریکا داره به این ترتیب میگه که چیزی عوض نشده، شما اون روندی رو که داشتین تا قبل از این قابل قبول نیست، تا مادامی که رفتارتون رو عوض نکردید همین سیاست هست سر جاش. اینو داره عبدی داره توضیح میده، نیازی به صحبت کردن مدل فرض اون دادهای هوی کردن نیستش، داره در عمل نشون میده که تا موقعی که شما سیاستاتون رو عوض نکردید، رفتارتون رو عوض نکردید، همین کار رو ادامه خواهیم داد.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از بریتانیا همراه ما بودید.
من نمیدونم این دولت مردان اروپا یا آمریکا واقعا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن یا خودشون زدن به اون را، یا واقعا فکر میکنن که با جمهوری اسلامی و کلن آخوند جماعت میشه مذاکره کرد و به یه نتیجه رسید. نمیدونم، واقعا من خیلی به این فکر کردم که اونا راجع به جمهوری اسلامی چه فکر میکنن بعد 42 سال هنوز اینا رو نشناختن، نفهمیدن که ماهیت جمهوری اسلامی با هر حکومت دیکتاتوری دیگری فرق داره.
ای آمریکا میگه توپ تو زمین توئه، آقای خامنه‌ای میگه توپ زمین توئه، الان تو این پاسکاری میکنن، این آقای رئیس اطلاعات اومدش این توپو دیروز پاره کرد و گفت اگر زیاد به ما فشار بیاریم ما به سمت بمب اتم هم میریم.
خطاب به دولت اندونزی عرض میکنم، نفکشی رو که توقیف کردین همراه با محتویاتش متعلق به رژیم جمهوری اسلامی نیست، بلکه مال ما مردم ایرانه. لطفاً همش یک جا بفروشی، پولشو بین هموطنهای ما که مقیم اندونزی هستن تقسیم کنی. سوپر تانکر و نفتایی رو که از چنگ دوز در آوردین و که نواس دوباره به دوز برگردونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این قسمت از مجله نیمروزی رادیو فردا دعوت میکنم همراه همکارم بنیامین صدر بشید تا ببینید که چه هشتگ هایی امروز در فضای مجازی داغ شده.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته خبری منتشر شد که در ترکیه یکی از در واقع اعضای کنسولگری جمهوری اسلامی محمد رضا ناصرزاده به دلیل دخالت در ترور مسعود مولوی و در واقع مشارکت در اون بازداشت شده. برخی رسانه‌های ترکی موضوع رو منتشر کردند. البته امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع رو تکذیب کرد، درست یک هفته بعد از صدور حکم 20 سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات دیگر جمهوری اسلامی که در اروپا حضور داشت و او هم به عنوان طراح یکی از طراحان بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق ایران که البته نافرجام موند معرفی شد و اتهامش و به همراه تنین دیگر از اعضای گروهش این اتهام رو داشت و همه به حبس محکوم شدن در اروپا و بلژیک. دقیقا همزمان با این اتفاقات سپیده مجلس نمایندگان آمریکا هم از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستن که نقض حقوق بشر و حمایت دولتی جمهوری اسلامی از تروریسم رو محکوم بکنه. اشاره کردن به همین پرونده های ترور در خارج کشور. خیلی از کاربرها هم به این موضوع واکنش نشون دادن و بعد از تکذیب وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره اون نوشتن. کاربری به نام وینستون با نام مستعار حساب کاربری وینستون نوشته: مگر انتظار داشتید که جمهوری اسلامی تایید کنه؟ مگر اسدالله اسدی دیپلمات خودش رو که محاکمه هم شد و اتهامش ثابت هم شد مگر تایید کرد که این بار مشارکت در قتل مسعود مولوی رو تایید بکنه؟ رضا رها هم نوشته: اساسا سفارتخانه های جمهوری اسلامی عموما نقش هماهنگی و هدایت عملیات های این چنینی رو بر عهده دارن، اشخاصی در اونها کار میکنند به نام دیپلمات که در واقع از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هستند و به نوعی هدایت میکنند این گونه عملیات ها رو در خارج ایران. کاربر دیگری هم اشاره کرده به اتحادیه اروپا و گفته که چطوریه که اتحادیه اروپا واکنش قاطع تری نشون نمیده در برابر این اتفاقات و فقط به صدور بیانیه یا محکوم کردنش بسنده میکنه. البته همونطوری که در ابتدای حرفم گفتم، هفته گذشته 10 روز پیش اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در واقع متهم بود به مشارکت در ترور و طراحی ترور به زندان محکوم شد در اروپا. کاربر دیگری به نام امیر هم گفته اینها تازگی نداره، معمولا در اینجور مواقع کلن جمهوری اسلامی میاد و منکر پرونده میشه و در واقع پرونده شخص رو اصطلاحا سفید میکنه به صورتی که سوژه هیچ گونه ارتباطی با حکومت نداره و کلا منکر موجودیت او میشه و اساسا اینها رو ساخت و پرداخته رسانه های خارج کشور یا دستگاه های اطلاعاتی غربی میدونه. اما خب چیزی که روشن هست اینه که امروز این اتهامات متوجه جمهوری اسلامی هست. کاربر دیگری هم اشاره کرده باز به اتحادیه اروپا و گفته که اتحادیه اروپا بایستی که اقدام عملی تری بکنه. مشخصا این کاربر اشاره کرده به در واقع جلوگیری از حضور این افراد در خارج ایران و شناسایی اونها.
همراه بنیامین صدر بودیم، همکارم، و از فضای مجازی ما رو آگاه کرد و هشتگ های داغ. سپاسگزار از بنیامین صدر و سپاسگزار از شما که همراه ما بودید. یادتون باشه که با ما در ارتباط باشید. 2042-02-21-12-21-13 و شناسه ی @فرداگرام در تلگرام راه های ارتباطی با ماست در رادیو فردا.